بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط صفحه 188 سطر پنجم. زلالتون به هدایه و این رجع القائلو و یقول استلزام و سلسله لوجود غیر متصف به صفات التي يستلزم ذهاب الآحاد انما يتم لو كان لمجموع السلسله وجود غير وجودات آحادها. خلاصه بحثی که ما در جلسه قبل یعنی دیروز مطرح کرده بودیم این شد. ماهیتی رو فرض کردیم، به دنبال این ماهیت وجودی آوردیم که این وجود موعد شد برای وجود بعدی. توجه کنید نگفتم این ماهیت وجودی داشت. دیروز میگفتیم وجودی داشت، بعد بین اون وجودش و خودش به وسیله بی نهایت وجودهای موعد فاصله انداختیم. اون حرف دیروز بود، درستم بود. الان میخوام با بیان دیگری وارد بحث بشم، لذا اینطوری حرف میزنم. ماهیتی داشتیم، براش وجودی آوردیم که اون وجود موعد شد برای وجود بعدی، وجود بعدی موعد شد برای وجود سوم، برای وجود سوم، وجود سوم موعد شد برای چهارم، همینطور تا بی نهایت این موعدها ادامه پیدا کردند. بعد گفتیم که به دنبال اینها یه وجود واقعی آمد که دیگه موعد نبود، بلکه وجود واقعی ماهیت بود. ماهیت قابل همه وجودها شد. اینو دقت کنید، اینو دیروز نگفتم، خیلی هم لازم نبود گفته بشه، ولی خب حالا بد نیست گفتنش. ماهیت قابل همه وجودها بود، هم وجودهای اعدادی رو، هم اون وجود که باعث ایجاد می شد، همه رو قبول کرد. و نتیجه قبول کردن این شد که ماهیت به اون آخرین وجود نرسد. می گفتیم قبول کرد، ولی فقط می گفتیم، واقعیت این نبود، چون این ماهیت باید این بی نهایت وجود اعدادی رو قبول می کرد تا می رسید یا اون وجود واقعی، و این بی نهایت وجود رو نمیتونست پشت سر بذاره، چون بی نهایت بودند، نمیتونست این بی نهایت رو پشت سر بذاره تا به اون وجود واقعی برسه، پس هیچ وقت موجود نمیشد. اینو ما دیروز مطرح نکردیم که ماهیت همه وجودها رو باید قبول کنه، دونه دونه این وجودها رو باید به تفصیل قبول کنه تا برسه به اون آخرین وجود که وجود حقیقیه. و چون این وجودهای بین راهی بی نهایتن، ماهیت هیچ وقت نمیتونه این بی نهایت رو تموم کنه تا نوبت به اون وجود واقعی که در پس این بی نهایت میاد برسه. پس ماهیت هیچ وقت موجود نمیشه، همش وجودهای اعدادی داره. این اشکال وارده ها، اما این اشکال ما مطرح نکردیم. چرا؟ چون این همون اشکال تسلسل بود که قبلا گفته بودیم. ما در دیروز به اشکال تسلسل کاری نداشتیم، ما دیروز میخواستیم اشکال محصور بودن نامتناهی بین دو حاصل رو بیان کنیم، کاری به تسلسل نداشتیم، بلا اشکال تسلسل هم بود اینجا. و ما اشکال تسلسل رو در قبل مطرح کرده بودیم دیگه، دیروز و پریروز و این چند روزی که داشتیم مطالبی رو میخوندیم به اشکال تسلسل کاری نداشتیم، بحثمون رو برده بودیم رو اون اشکال دیگر که لازم میاد نامتناهی محصول بین حاصلین باشه. به این مناسبت این مطلبی که من الان عرض کردم دیروز گفته نشد. چون در جای خودش گفتیم تسلسل گفتیم لازم میاد و اگر تسلسل لازم میامد نتیجهش این بود که ماهیت به اون وجود واقعی خودش نمیرسید. اینا مطالبی که قبلا گفته شده. پس اگه دیروز من این مطلب رو نگفتم به خاطر این بود که جزء بحث ما نبود. ولی حالا که الان عرض میکنیم چون بعد از کلاس سوال شد از من و من جواب دادم که اینم محصول تسلسله. بعد صلاح دیدم که طرحش کنم که یه وقتی اون محصول تسلسل کسی یادش رفته دو مرتبه تو ذهنش بیاد براش ایجاد زحمت نکنه و براش بیان بشه که این محصول تسلسله و محصول تسلسل داره از محصول که ما دیروز در باش داشتیم بحث میکردیم. خب حالا توجه کنید این یه نکته بود به صورت جمله مترزه عرض کردم. برگردیم به بحث خودمون. بحث ما این بود که ماهیتی داریم به دنبالش وجود ادادی میاد بعد وجود ادادی بعدی تا آخر که این اول بحث عرض کردم. بعد حاشیه رفتم که بحث تسلسل رو مطرح کنم. حالا اون حاشیه رو ندیده بگیریم بیان سراغ بحثمون. عرض کردم که ماهیت میاد وجود ادادی پشتش، وجود ادادی پشت اون وجود ادادی و هاکذا. ببینید سیر این وجودها چگونه است. دیروز مرحوم مصنف فرمود که باید حاصل در مسیر سلسله قرار بگیره، در طریق سلسله قرار بگیره. در طریق سلسله یعنی چی؟ من یه اشاره کردم ولی توضیح کامل ندادم. توضیحش الان میخوام عرض کنم. توضیحش اینه، الان شما ملاحظه کنید این طریقی که وجودهای اعدادی توش قرار گرفتن، این طریق اینطوره: اولین وجود اعدادی مستلزم دومین وجوده، منتها استلزام در حد اعداد نه استلزام در حد ایجاب. پس وجود اول مستلزم وجود دومه، وجود دوم مستلزم وجود سومه و وجود سوم مستلزم وجود چهارم. همینطور این سلسله به صورت استلزام جلو میره که هر قبلی میشه مستلزم بعدی. سلسله رو نگاه کنید تمام حلقاتش متصفن به این صفت استلزام. خب اگر اون وجودی که مرحوم مصنف فرمود در طریق همین سلسله باقی می شود، یعنی او هم منظور وجود واقعی ها، وجود واقعی که می خواد ماهیت رو موجود کنه، همون وجودی که دیگه ما حلقه آخر قرارش می دیم، حاصل گرفتیمش، گفتیم ماهیت حاصل نیست ولی اون وجود حاصل هست، اون وجود داریم میگه، اون وجود این آیا در طریق استلزام واقع میشود یا نه؟ آیا میتواند این سلسله‌ای که هر حلقش مستلزم حلقه بعدی بود حلقه ای داشته باشد که اون حلقه مستلزم وجود واقعی باشد؟ این الان مورد بحث ماست. مرحوم مصنف طوری حرف زد که مثل این که این استلزام حاصله، یعنی ماهیت میاد، ماهیت مستلزم وجود نیست، متقاضی وجوده، قابل وجوده، مستلزم نیست. اونم ما اصلا تو ردیف این حلقات بی‌نهایت قرارش ندادیم، اصلا حاصل حسابش نکردیم، گفتیم تو این ردیف نیست، چون این ردیف ردیف مستلزم هاست و ماهیت مستلزم نیست. اولین وجود رو که وجود اعدادی بود اینو گفتیم آوردیم، نه که ماهیت مستلزمش باشه و بیاد، ما آوردیمش. بعد اون وقت این اولین وجود مستلزم وجود بعدی شد، این دیگه پی در پی آمدن وجودها، نه دیگه ما آوردیم، خودشون آمدند. آخرین وجود قرار شد که اون وجود واقعی باشه، و اون آخرین وجود هم قرار بود تو همین سلسله قرار بگیره، یعنی تو سلسله مستلزم ها قرار بگیره. پس باید یک حلقه ای که قبل از اوست مستلزم او بشود، تا این وجود اخیر بتونه در سلک اون وجودهای قبلی قرار بگیره، در طریق اونها واقع بشه و حاصل اونها قرار داده بشه. اینا مباحثی بود که دیروز گفتیم، تا اینجا روشنه؟ من تا به تعبیر استلزام نگفته بودم، فقط گفته بودم طریقی که این وجودهای اعدادی میان، تو اون طریق این وجود واقع بشه، که وجودم گفتیم در این طریق واقع شد. حالا معترض اعتراض میکنه، پس تبیین مطلب شد، همون مطلب دیروز بودا، چیزی اضافه من نگفتم، فقط یه خورده کلمه استلزام آوردیم و بیان کردیم که طریق این حلقات نامتناهی چگونه طریقیست، همینو بیان کردیم، ولی مطلب همون مطلب دیروزه. خب حالا معترض اعتراض میکنه، میگه این سلسله بی نهایت که تشکیل شده از وجودهای اعدادی، اینا آیا می توانند وجودی را مستلزم شوند که این صفت را ندارد؟ یعنی دیگه او مستلزم وجود بعدی نیست، خودش وجود است، مستلزم وجود بعدی نیست. این وجودهایی که تو این مسیر قرار گرفتن، تو این سلسله قرار گرفتن، همشون شأن استلزام داشتند، آخریش هم فرض کنید شأن استلزام داشت، تونست این وجود واقعی رو درست کنه. این وجود واقعی دیگه شأن استلزام نداره، پشتش وجودی نمیاره. پس با اون وجودهای دیگه فرق داره. بنابراین وجودیست غیر از وجود آحاد سلسله. حالا معترض اینطور میگه، میگه کی میتواند این سلسله مستلزم ها وجودی رو که صفت استلزام ندارد مستلزم شود؟ وقتی مجموع سلسله یه وجودی داشته باشد که مغایر است این وجود با آحاد سلسله، یعنی وجود واقعیه، استلزام در این صورت درست میشه که وجودی را که متصف به استلزام نیست، این سلسله مستلزم شود، یعنی مستلزم وجودی شود که اون وجود دیگه مستلزم چیزی نیست. کی میتونه این سلسله یک همچین وجودی رو داشته باشه؟ وقتی ما قائل بشیم که این مجموعه سلسله یک چنین وجودی دارد. چون ببینید همونطور که اشاره کردم، این وجود خاص که اسمشو میذاریم وجود حقیقی، این توی اون وجودا نیست، تو وجودا اعدادی نیست، از سنخ اونها نیست، درسته هر دو وجودن، ولی وجود اعدادی نیست، وجودی نیست که مثل اونها مستلزم وجود بعدی بشه. پس با اونها فرق داره، چون با اونها فرق داره در مسیر اونها قرار نمیگیره، بلکه وجودی میشود که ما او رو وجود برای مجموع سلسله حساب میکنیم. و موجوده برای خود ماهیت هم حساب میکنه. و الا اگر مثل اون وجودها باشد، وجودهای دیگه وجود مجموع نیستن، هر کدام واحدی از این آحاد رو تشکیل میدند، دیگه شأن دیگری ندارند که بیان همه آحاد رو زیر پوشش بگیرند، این شأن رو ندارند، فقط خودشون میشن یکی از این آحاد. اما حالا یه وجودی پیدا کنیم که تمام این آحاد رو زیر پوشش بگیره و وجود همه بشه، اون وقته که اون وقتی که این وجود جدید با اون وجودهایی که تو سلسلن تفاوت میکنه و از قبیل اونها دیگه نیست. ولی بالاخره از سنخ وجوده. پس اون تصویری که شما کردید، این معترض به مصنف میگه، تصویری که شما کردید لازمش این است که یه ماهیت داشته باشیم. بی نهایت وجود اعدادی که شأن استلزام براشون هست داشته باشیم. این دوتا. سوم مهمه، سوم که یه وجود دیگر داشته باشیم که وجود شود برای مجموع سلسله، همونطور که وجود می شود برای ماهیت، وجود شود برای مجموع سلسله. چرا؟ چون این وجود اگه تو ردیف سلسله بخواد قرار بگیره، خب مثل همونا میشه. و چون مثل اونها نیست، باید در ردیف اونها نباشد، بلکه برای مجموع آنها باشد. پس کلام شما متوقف است بر این اتفاقی که میگیم و توضیح میدیم. اتفاق چی بود؟ یه ماهیت داشته باشیم، وجودهای اعدادی بی‌نهایت داشته باشیم، یه وجود واقعی داشته باشیم که هم پوشش دهد وجودهای بی‌نهایت را و وجود باشد برای اونها، هم وجود شود برای ماهیت. چون معنا نداره وجود بشه برای ماهیت و وجود نشه برای اونها، زیرا که ماهیت همه اون وجودهای اعدادی را قبول کرده. حالا وجودی میآید که این ماهیت رو موجود کند، ماهیت خالی رو، یا ماهیتی که با این وجودهای اعدادی پر شده. شکی نیست ماهیتی که با این وجود اعدادی پر شده میخواد موجود کنه. پس وجود برای ماهیت قرار میگیره، وجود برای این وجودهای اعدادی هم قرار میگیره. پس در کلام شما این لازم میآید که یه وجود غیر از وجود اعدادی داشته باشیم که تو ردیف مستلزم ها قرار نگیره، بلکه بتواند اون مستلزم ها رو پوشش دهد و وجود بر اونها باشه. هرچند وقتی وجود بر ماهیت میگیرید، چون ماهیت این وجودهای اعدادی رو قبول کرده، الان پر شده از این وجودهای اعدادی، وقتی این وجود اخیر میخواد بیاد وجود قرار بگیره برای این چنین ماهیتی که پر از وجود اعدادی است. پس باید این وجود نه تنها وجود اون ماهیت باشه، وجود این وجودهای اعدادی هم باید باشه. پس تصویر شما این چنینه، تصویری که شما میکنید اینه دیگه، که ما دیروز تصویر شما رو گفتیم، حالا داریم تبیین بهتری میکنیم، که جدا میکنیم اشیایی رو که تو تصویر شما آمدن، ماهیت جدا میکنیم، وجودهای اعدادی رو جدا میکنیم، اون وجود باقی رو هم جدا میکنیم، ماهیت رو قابل میگیریم برای وجودهای اعدادی، اون وجود آخر رو وجود میگیریم برای ماهیت، و وجود میگیریم برای این وجودات، یعنی برای این وجودات بی نهایت. خب این تصویر شماست و شما به این تصویر اعتقاد دارید، در حالی که این تصویر غلطه. روشن شد چی شد؟ این معترض تصویری رو که مرحوم مصنف کرده بود باز میکنه، تشریح میکنه، و اینی که الان ارائه میده از توش در میاد. بعد میگه اونی که از توی تصویر شما در میاد باطله، پس تصویر شما باطله. حالا چرا این تصویر باطله؟ چرا این تصویر که میگوید یک وجود وجود باشد برای این وجودات بی نهایت، همونطور که وجود است برای ماهیت، چرا این باطله؟ معترض میگه که این وجود خال آخر بخواد وجود ماهیت بشه اشکالی نداره، وجود همیشه با ماهیت متحد میشه، اما این وجود میخواد وجود بشه برای آحاد وجود اعدادی، برای اونا میخواد وجود بشه، اینجا اشکال داره. زیرا یکی از دو حاله، یکی از دو حال اتفاق میفته. دقت کنید، اگر این وجود واحد که همون وجود حقیقی است بخواد وجود باشد برای این حلقات بی‌نهایت از وجود اعدادی، دو تا اشکال می‌کنه. امرش دایره بین یکی از دو چیزه، یا وجود می‌شود و همه این وجودهای اعدادی رو پوشش می‌دهد، این یه فرض، یا وجودی می‌شود که مجمع همه وجودهای اعدادی است. یعنی وجودهای اعدادی با کثرتی که دارن جمع میشن، میشن واحد و این واحد میشه همون وجود حقیقی که در آخر اومده. یعنی کثرات جمع میشن، این واحد رو تشکیل میده. یا اینطوره یا نه، کثرات به حال خودشون هستن، کثیرن، این میاد رو اونها یه پوششی میده و همه رو موجود میکنه. غیر از این دو فرض دیگه فرض دیگه نداریم. این وجود واحد یا باید پوشش دهنده وجودها باشه که وجودها کثرتشون باقی بمونه و این وجود بیاد اونها رو وجود بده، یا اینکه نه، اون وجودهای کثیره جمع بشن بیان داخل این وجود، یعنی ادغام بشن و بشن این واحد، کثرت جمع بشه و بشه واحد. خب هر دو رو باید حساب کنیم. این دو فرض در پیش ما هست و امکان این دو فرض هست. ببینیم این دو فرض درستن یا نه. اولی رو میگه غلطه، چون وجود به وسیله وجود موجود نمیشه، وجود به ذاته موجوده. وجود اعدادی هم همینه، چه وجود اعدادی باشه چه غیر اعدادی، از هرچی که وجوده به ذاته وجود داره، نه با وجودی موجود بشه. در حالی که شما دارین فرض میکنید که وجودهای اعدادی هر کدومشون به توسط اون وجود ایجادی و اون وجود حقیقی میخواد موجود بشه، پس وجود میخواد وجود رو موجود بده، وجود بده، و این باطله. وجود به ذاته موجوده، نه به توسط وجود دیگر موجود بشه. حتی وجودهای اداری هم نمیتونن به توسط اون وجود اخیر موجود بشن. پس این فرض که وجودها رو در حال کثیر بذارید، ارجاعشون ندید به اون وجود واحد، بلکه اون وجود واحد رو وجود این وجودها بگیرید، باطله. لازم میاد برای وجود، وجود لازم باشد، در حالی که وجود برای تحققش احتیاجی به وجود نداره، ذاتاً متحقق هست. اصلا وجود یعنی تحقق. پس این فرض باطل شد. میام سراغ فرض دوم. هیچ وجودی احتیاج به وجود نداره، ماهیت احتیاج به وجود داره. باشه، همین که وجوده دیگه وجود نمیخواد. این وجود، ببینید، یه وقتی میخواد این وجود اعدادی رو تبدیل کنید، اون یه حرف دیگه از حرف دوم ماست. نمیخواد تبدیل کنید، میخواد موجود کنید. الان فرض اول ما که باطلش کردیم این بود، وجود اعدادی رو میخواد در حد وجود اعدادی موجود کنید. این دیگه احتیاج به وجود خارجی نداره، خودش در حد وجود اعدادی موجود هست. مگر شما بخواید این از وجود اعدادی درش بیارید، تبدیلش کنید به وجود واقعی، که این هم فرض دوم ماست، که تمام وجودهای اعدادی رو هل میدیم، ادغامشو میکنیم که اون وجود واقعی، و وجود واقعی درست میشه، که این تبدیل وجود اعدادیست به وجود واقعی. این فرض دوم ماست. فرض اول اینه که ما وجود اعدادی رو دست نزنیم، فقط موجودشون کنیم، همونطور که وجود اعدادی هستن موجود بشن. این الان شما دارید با وجود دیگری دارید ایجاد میکنید، وجود اعدادی رو با وجود دیگر دارید وجود اعدادی میکنید، نه وجود واقعی کنید. وجود اعدادی رو دارید با وجود دیگر وجود اعدادی میکنید، لازمش اینه که وجود رو به توسط وجود موجود کنید، و این باطله. پس این فرض اول باطل شد. میام سراغ فرض دوم. در فرض دوم این مشکل نداریم، چون این وجود واقعی نمیخواد وجودهای اعدادی رو موجود کنه، این وجود اعدادی میخواد مجمع اون وجودها بشه که تمام اون وجودها بیان تو این جمع بشن، یا به تعبیری دیگه همه اون وجودها مبدل بشن به این یکی، کثرات بیان بشن یکی. این مسلمه دیگه. اشکال این که برای وجود وجود باشد و وجود به توسط وجود وجود بگیرد، این اشکال دیگه وارد نمیشه، ولی اشکال دیگه وارد میشه. اشکال دیگه این که از فرض بیرون رفتید. فرض شما این بود که آحاد دارید، سلسله دارید، الان آحاد و سلسله رو تبدیل کردیم به واحد، آحاد شد واحد، سلسله شد یکی، دیگه سلسله نیست، یه حلقه درست شد. یعنی همه وجودای کثیره بی‌نهایت رو جمع کردید، همه شدن یکی. خب دیگه الان سلسله وجود نداره، این دیگه خلاف فرض شد. فرض ما این بود که سلسله وجود داره، میخواد محصور بشه بین دو تا حاصل. الان شما با این فرضی که کردید، سلسله رو منتفیش کردید، معدومش کردید، یا تبدیلش کردید به واحد و مندرجش کردید تحت اون واحد، دیگه سلسله وجود نداره. پس درسته که در این فرض دوم اشکالی که در فرض اول گفتیم نمیاد، ولی اشکال خلف فرضه که شما فرض رو از دست دادید، اشکال مستشکل تمام شد. من دو مرتبه جمعش میکنم. مستشکل اول به مصنف گفت تصویر شما رجوع میکنه به اینی که من دارم ارائه میدم، ماهیتی باشد، وجودهای اعدادی که هر کدوم مستلزم بعد خودشون هستند باشد، و یه وجود واقعی باشد که حالا بر فرض اون قبلی ها مستلزم این بشوند، این دیگه مستلزم چیزی نشود. وقت این وجود واقعی در ردیف اونها قرار نمیگیره، بلکه باید اشراف بر اونها داشته باشه، باید وجود همه اونها بشه. وجود همه اونها شدن دو صورت دارد، یا اونها باقی اند و این وجودشون میشه، یا نه اونها جمع میشن و این وجود همه اونها میشه، یعنی به جای همه اونها میاد. هر کدوم از دو فرض بگیریم باطله. فرض سوم هم که نداریم. پس راهی که شما رفتید چون دو فرض باطل براش هست، خود اون راه باطل میشه. این اشکالیست که برایشون وارد کرده. یعنی همون مطالب دیروز رو تو ذهن بیارید، این مطالب دیروز رو این مستشل اول تشریح میکنه، بعد از تشریح کردن یه دو تا فرض پیش روی شما هست و هر دو فرض باطل است، پس این تصویری که شما داشتید باطل است. این خلاصه اشکال کلمه اشکال از رو بخونم. صفحه 188 سطر 5 زلالتون و هدایتون. همونطور که در پاورقی اشاره شده، در چاپ قدیم زلالت اشتباه نوشته شده، همینطوری که مصحح نوشته درسته. زلالتون رو مرحوم مصنف کنایه از این اشکال مستشکل قرار داده، هدایتون رو کنایه از جواب خودش. یعنی اشکالی در اینجا مطرح میکنیم که مستشکل به گمراهی کشیده شده که چه اشکالی رو مطرح کرده، و ما هدایتش میکنیم با جواب. من الان اسم پاورقی آوردم، یادم افتاد که دیروز من یه پاورقی رو باید اشاره میکردم و دربارش صحبت میکردم، یادم رفت. با اینکه قبلش تو ذهنم سپرده بودم، هنگام توضیح هم تو ذهنم آمد بگم، ولی مشغول مطالب شدم و یادم رفت. در صفحه قبل که صفحه 187 ملاحظه کنی، پاورقی شماره 2 پاورقی زده بود بر هازان الجلیلان. هازان الجلیلان را عبارت گرفته بود از مصطفی الحکما و محمد جعفر لاهیجی. این دوتا ایشون میگه اشتراط رو هم کردن بر اون توجیه اول. دوتا توجیه بود دیگه، یه توجیه رو اول گفتیم، یه توجیه هم از مرحوم مصنف نقل کردیم، توجیه دومه که این دو جلیل اشتراط رو بر اون توجیه اول هم کردن، در حالی که این دو جلیل این کار نکرده بودن. اون ملا مصطفی قمشه‌ای اصلا منکر بود این قاعده رو، منکر بود این اشتراط رو، هیچ توجیهی برای اشتراط نداشت، از اول این کار میکرد. دو تا شارح مشاعر داشتیم، یکی ملا احمد یزدی بود، یکی ملا محمد جعفر لاهیجی بود. این دوتا قبول داشتن اشتراط رو و اشتراط رو به توجیه اول توجیه میکردن. پس هازان الجلیلان اون دوتا هند، یعنی ملا احمد یزدی و ملا محمد جعفر لاهیجی، ملا مصطفی الحکما که ملا مصطفی قمشی است تو اینا اصلا نیست. اون که جزء منکرینه، اصلا اشتراط رو قبول نداره که بخواد حملش کنه بعد بچی. پس این پاورقی به نظر میسه پاورقی درستی نیست. ملا مصطفی قمشی رو یا به تعبیر خودشون مصطفی الحکما رو باید تبدیل کنی به ملا احمد یزدی. اینو من دیروز یادم رفت بگم که پاورقی به نظر میسه پاورقی درستی نیست. نه به نظر میسه، واقعا درستی نیست. خب و این رجع القائل و یقول، این عبارت از مرحوم مصنف یه خورده بعیده. این رجع القائل و قال، اینجور جاها بعد از این شرطیه چون ماضی آمده معطوف هم باید ماضی باشه. این رجع القائل و قاله و یقول یه خورده عبارت رو از هماهنگی میندازه. این شرطیه به تعبیر مستقبل میبره، یعنی این رجعه یعنی اگر رجوع کند مربوط میشه به حال، و یقول یعنی بگوید. این از نظر معنا درسته، ولی از نظر لفظ غالبا اینطوره که بر رجعه قاله رو عطف میگیرن که همون کاری رو که این با رجعه کرد همون کارم با قاله بکنه. رجعه ماضی رو تبدیل میکنه مستقبل، قاله ماضی رو تبدیل میکنه مستقبل. دیگه لازم نیست ما خودمون به جای قاله یقولو بیاریم، این خودش قاله رو یقولو میکنه. روشن مطلب دیگه، ولی خب ایشون اینجوری گفته دیگه. در وهمون و ازالتون صفحه بعدم نگاه کنید همینطوره، لو توهم متوهمون و یقول، اونجا باید میفرمود لو توهم متوهمون و قال. نمیخوام بگم حرف باطله، این بیانی که شون آورده، عبارتی که شون آورده، نمیخوام بگم باطله، ولی اون ربونی رو نداره، عبارت ربون نیست، هماهنگ نیست. خب استلزام و سلسله، این استلزام مبتداست، خط بعد انما یتم خبره. این که سلسله وجودهای اعدادی، ببینید عبارتی چطوری معنی میکنه، سلسله وجودهای اعدادی مستلزم باشد وجودی را، که من اسم این وجود رو گذاشتم وجود حقیقی، که اون آخرین وجوده که قرار شد حاصل باشد و ماهیت به توسط او موجود شود و این اعدادی ها همه زمینه پیدایش او باشند و بالاخره او رو در آخر خودشون قرار بدن. استلزام این سلسله لوجودن، اون وجود آخر رو، که اون وجود آخر متصف نیست به صفاتی که مستلزم ذهاب آهادند. صفاتی هست که اگر چیزی اون صفات رو بگیرد در ردیف همین وجودهای اعدادی واقع میشه. وجودهای اعدادی صفاتی دارن، یکی اینکه اعدادی هن، یکی اینکه مستلزم یک دیگر هن، یکی اینکه پشت سر هر استلزامی وجودی میاد، اینطور نیست که دیگه وجود قطع بشه. اینا صفاتیست برای این سلسله وجودات اعدادی. حالا یه وجودی پیدا میشه که این صفات رو نداره، اعدادی نیست، مستلزم مابعد نیست و صفاتی دیگر اگر برای اون وجودهای اعدادی داریم، این اون صفات رو نداره. نه هیچ صفاتی رو نداره، بالاخره اون وجودی نه وجوده. در صفت وجود بودن هر دو یکسان هم. در صفاتی که باعث می شود که این وجود اخیر در ردیف اون وجودهای قبلی قرار بگیره و تو همون طریق سلسله واقع بشه، اون صفات رو نداره. ولی ممکنه بعضی صفات رو داشته باشه که در اون صفات با این وجود اعدادی مشترک باشه، اونو کار نداریم. صفاتی که میتواند این وجود اخیر رو در سلک اون وجودهای اعدادی قرار بده، اون صفات رو نداره. لذا میگه متصف نیست به صفاتی که اون صفات مستلزم ذهاب آهادن، یعنی مستلزم ردیف شدن این آهاد در پی همند. اون صفاتی که این آحاد رو در پی هم ردیف میکنه، اون صفات برای این وجود، وجودی که همه وجودهای ادادی مستلزمش هستن، اون صفات برای این وجود وجود ندارد. این بیان مرحوم مصنف بود از سلسله‌ای که داشتیم. حالا این معترض میگه این بیان شما استلزام و سلسله، یعنی این بیانی که شما دارید، این نمایتون وقتی تمام میشود، یعنی وقتی ما به وجودی میرسیم که خارج از اون وجودهای متسلسل هست، که لوکان لمجموع سلسله وجودون غیر وجودات آحادها، اگر برای مجموع سلسله وجودی باشد غیر از وجوداتی که آحاد این سلسله دارند، اون وقت میتونید اون وجودی رو که غیر از وجود آحاد است در آخر قرار بدید و بگید این صفت یا صفات اون وجودای متسلسله رو ندارد. پس باید برای مجموع این آحاد یه وجودی دیگری قائل بشید، همونطور که این وجود وجود ماهیت است، وجود باشد برای وجودات ادادی. وللمنع فیه مجالون، فیه یعنی در داشتن چنین وجودی، در داشتن چنین وجودی منع وجود دارد، یعنی برای منع در چنین وجودی مجال و فرصت هست، یعنی جا داره که ما این چنین وجودی رو منع کنیم. وجودی که ثابت باشد برای وجودات، اینو من کنیم. وجودی که ثابت باشه برای ماهیت، نه اونو من نمی کنیم. اما وجودی که بخواد ثابت بشه برای وجودات، من ایش میکنیم. بل المحقق و خلافه، اونی که ثابت شده تحقیق شده خلاف چنین وجودی است، یعنی وجودی که بخواد وجودها رو موجود کند، این خلاف تحقیقه. چرا؟ از تلکل وجودات المتباینه، این وجودهایی که تباین دارن با هم، تباین در اینجا یعنی جدا هستن، وجودهایی که جدا هستن و در پی هم دیگه قرار گرفتن. چرا کلمه متباینه رو میاره؟ در مقابل فرض بعدی. فرض بعدی اینه که این وجودها تباینشون از دست بدن، همشون با هم جمع بشن، بشن یکی، و اون یکی همون وجود آخر باشد که تمام کسرات کسرتشون از دست بدن، مبدل بشن به وحدت، دیگه تباین و جدایی بینشون نباشه تا کثیر بشه. این قید متباینه رو میاره تا با فرض بعدی، که در فرض بعدی این حلقات و این آحاد سلسله با هم جمع میشن و یه وجود قرار داده میشن، فرق کنه. پس قید متباینه به این جهت میاد، ولی معلومه این وجودها از هم جدا هستن، احتیاج به گفتن نداشت. این رو میاره که بفهمونه فرض بعدی نیست، یعنی این چنین نیست که وجودها با هم متحد بشن بشن یکی، بلکه همونجور متباین هستن. استل کل وجودات المتباینه، زیرا وجودات که از هم جدان، چگونه ممکن است که یافت شوند به وجود واحد؟ چگونه این وجودها رو میگی به وجود واحد موجود میشه، در حالی که هیچ وجودی با وجود دیگه موجود نمیشه، هر وجودی به ذاته موجوده. و الا، و الا یعنی اگر این وجودات متباینه بخوان با این وجود واحد موجود بشن، لکان للوجود وجود زائد، لازم میاد که برای وجود وجود زائد باشه. برای ماهیت وجود زائد هستیش اشکال نداره، ولی برای وجود اگه بخواد وجود زائد باشه اشکال داره. وجود زائد یعنی وجودی که عارض بشه و از طریق عروضش اون وجودی رو که معروض موجود کنه. این باطله، وجود معروض خودش موجوده، لازم نیست وجودی برش عارض کنیم تا موجودش کنیم. فلا یکونو، یعنی اگر وجود وجود زائد داشته باشه، لازمش اینه که لا یکونو اون وجود موجودن به ذاته، لازم میاد که وجود موجود به ذاته نباشد، به طریق اون وجودی که برش عارض شده و برش زائد به حساب میاد موجود بشه، در حالی که حاضر خلاف و مصابت بلورهان. پس این فرض باطله. وارد فرض دوم میشه، میگه اللهم الهی قال، اللهم الهی قال یعنی این که میتونید یه کاری بکنید که برای وجود وجود نباشه، و اون اینه که تمام وجودهای بی‌نهایت ادادی رو جمع کنید، همه رو قلمبه کنید بشه همون وجود آخر، یعنی وجود آخر رو مجمع اینها قرار بدید که این کسرات از من میره، تباین وجودات از من میره، همه میشن یه وجود. وقتی که دو وجود نداریم که یکی رو زاید بر دیگری و عارضه بر دیگری حساب کنیم و بعد بگیم این مشکل پیش آمد که وجود موجود به ذاته نیست، بلکه وجود موجود به وسیله وجود دیگر است. این اتفاق دیگه نمیفته، چون همه وجود شدن یکی. نه همه وجودها با یه وجود موجودن، همه وجودها یکی شدن و همون یکی موجوده. یعنی همه این وجودها اعدادی شدن همون وجود حقیقی و همون یکی موجوده و ماهیت موجود میکنه. این دیگه اشکال زیادت وجود بر وجود رو در پی نداره، ولی اشکال دیگه داره که عرض میکنه. اللهم الا انت تعبل، یعنی برای این که اشکال زیادت وجود بر وجود رو دفع کنی ممکنه اینطوری بگی که با این گفتت اون اشکال دفع میشه ولی یه اشکال دیگه تولید میشه. اللهم الا انت تحول تلک الوجودات الیه، ضمیر الیه برمیگرده به وجود واحدی که در دو خط قبل ذکر شده بود. مگر اینکه تتحول این وجودات اعدادی الیه، یعنی به اون وجود واحد، مانند تحول مفعول مطلق نوعیست، تحول یعنی مثل تحول کثرت وجودیه الی وحدت وجودیه. مثل اینکه کثراتی که موجودند به وحدت وجودی برمیگردند. این مثالش روشنه ها. مثلا فرض کنید که انسان در طول عمرش به قول صدرا بی نهایت وجود پیدا میکنه که هر وجودی کاملتر از وجود قبله، بر اثر حرکت جوهری و تکاملی هر وجودی کاملتر از وجود قبله و از هر وجودی میتوانید ماهیتی رو انتزاع کنید. حالا به انتزاع ماهیت کار ندارید، هر کدوم از این وجودها کاملتر از وجود قبلن، ولی همه رو جمع کنید میبینی وجود همی زیده، یه وجود بیشتر نیست، اونتا یه وجود مستمر که ما این وجود مستمر رو قطعه قطعه کردیم، هر قطعش رو یه وجود دیدیم، قطعه بعدش هم وجود کاملتر دیدیم، قطعه بعدترش هم وجود کاملتر از اون کاملتر دید، همینطور پیش رفتیم. پس همه این کسرات جمع شدن تو واحد. کسرات وجودی رو در واحد وجودی میشه جمع کرد. حالا ما نانفی هم همین کار رو بکنیم. وجودهایی که تباین دارند اینطور نیست که بینشون رابطه تکامل باشه، هر قبلی کاملتر از بعدی باشه، بلکه همه در ردیف همان، در مثل همان، همه وجود اعدادی هن. اینها رو جمع کنیم، متحول کنیم به یک وجود، همونطور که این کسرات وجودی تبدیل می شدن به وحدت وجودی، این کسرات مورد بحث رو هم همه رو در همون وجود واحد جمع کنیم. هی جهت و کماله ها، این توجه کنید صفت است برای وحدت وجودیتین. اون کثرت وجودی متحول می شود به وحدت وجودی. حالا این وحدت وجودی این صفت دارد، هیا یعنی این وحدت وجودی جهت کمال اون کثرت وجودی و جهت تمام این کثرت وجودی است، یعنی همه میان تو این متممشون، تو این مکملشون یا کمالشون جمع می شن و این کمال همه اوناست، یعنی سرآمد همه اوناست، فوق همه اوناست، چون همه اونها هی کاملتر شدن وجود بعدی درست شد، کاملتر شدن وجود بعدی درست شد، همه جمع شدن تو این آخرین وجود که کاملتر از همه است. خب این اشکالی نداره، اگه این کارو بکنید دیگه لازم نمیاد که برای وجود وجود باشد، یا به تعبیر دیگه وجود وجود زاید داشته باشه تا نتیجهش این بشه که وجود به ذاته موجود نیست و خلاف برهان لازم بیاد. این مشکل پیش نمیاد، ولی یه مشکل دیگه هست و اذن مشکل دیگر رو میخواد بگی، یه مشکل در اینجا متولد میشه. و اذن لا یکون آهادون، لا یکون تامست، اذن لا یکون آهادون ولا سلسلتون. در این هنگام که همه اون کسرات جمع شدن و واحد رو تشکیل دادن، دیگه سلسله وجود نداره، آهادی وجود نداره و این خلاف فرض ماست. فرض ما این بود که آهاد داریم، سلسله داریم و این سلسله و آهاد بین حاصلن واقع شدن. و هازا یعنی این که آهاد منتفی شود، سلسله منتفی شود، ابطال لما هو المفروض، دارید باطل میکنید اون چه که فرض ماست. فرض ما این بود که ما سلسله داریم و سلسله بین حاصلین منحصر شده. شما با این بیانی که کردید فرض و باطل کردید. خب دیدین من از اول وقتی وارد بحث شدم اینطوری وارد نشدم، گفتم نظریه مرحوم مصنف یکی از دو توجیه رو دارد. توجیه اول گفتم اشکال داره، توجیه دوم گفتم خلف فرضه، ولی ایشون به این صورت نگفت دو تا توجیه داره. از اول توجیه اول گفت، بعد اشکال کرد، بعد گفت اشکالی که در توجیه اول داریم میتونیم جواب بدیم به وسیله توجیه دوم، ولی توجیه دوم خودش اشکال مستقل دارد و وقتی ما از اشکال اول فارغ میشیم مبتلا به اشکال دوم میشیم، پس علایالن نمیتونیم هیچ کدام از دو توجیه رو قبول کنیم. بله یعنی شما میخواد فرض سوم درست کنید؟ ببینید ایشون اشاره کرد که وجود زاید میشه بر وجود، شما میخواد اون وجودها رو جز قرار بدید برای این وجود، یعنی وجودهای ادادی رو میخواد جز قرار بدید برای اون وجود واقعی که همون وجود واقعی است، اینا جزش بشن. وجود جز وجود نمیشه، در جای خودش گفته شده. وجود اگه این وجود قرار بدین که خب تکرار وجود نیست، همونه. اگه بخوان جز قرار بدین که وجود بسیط جز نداره، پس ناچارید که یکی از دو راه رو برید، یا وجودها رو همه رو باقی بذارید وجود آخر رو عارض کنید، یا وجودها رو از تباین در بیارید تو هم ادغامشون کنید یکیشون کنید. ولی این که بخواد وجودها رو جزء یه وجود قرار بدید چرا چی شما دارید قرار میدید، این خلاف برهان بساطت وجوده، چون وجود بسیطه نمیتونید وجودهای ادادی رو جزءش قرار بدید. نه نمیشه، از چند تا وجود نمیشه یک وجود انتزاع کرد و نمیشه یک وجود به دست آورد، یعنی چند تا وجود جمع نمیشن یه وجود درست کنن. مگه به همین صورت که گفتیم وجودها وجودهای کمالی باشن همه جمع بشن یه وجود درست کنن، به همین معنی که گفتیم که متحول بشن همگی به یه وجودی که آخرین وجود و کاملترین وجود، که تحول کثرت به وحدت جمع نیست که الان گفتیم، این باشه عیبی نداره. ولی در ماننفی خلف فرض به وجود میاره، نظام رو در ماننفی انکارش میکنیم، یلا اصلش یه حرف مقبولیه، اصل این فرض دوم مقبوله، تو ماننفی جاری نمیشه برخلاف فرض اول. فرض اول اصلش هم غلط بود، فرض اول این بود که وجود به توسط وجود موجود بشود، این باطل بود. فرض دوم اینه که شما تمام وجودها رو در یه وجود جمع کنید، این باطل نیست، تو فرض ما درست نیست، چون فرض ما این بود که وجودها سلسله تشکیل میدن نه همه تبدیل میشن به یک وجود. لقلنا فی جوابهی جواب این رجع القائل و یقوله، یعنی اگر قائلی بر ما رجوع کند و این حرفای ما رو باز بخواد باطل کند، لقلنا فی جوابهی، در جوابش اینطور میگه. جواب دقت کنید، ایشون در یه فرض اشکال قبول میکنه، در یه فرض دوم اشکال قبول نمی کنه. ولی این فرض اول که اشکال درش قبول می شون اصلا واقع نمی شه، فرض اول اصلا واقع نمی شه، یعنی اونی که اشکال داره واقع نمی شه، اونی که واقع می شه اشکال نداره. توجه کنید ایشون چی جوری میگه. میگه ماهیت داریم، بهش کاری نداریم. وجودات بی نهایت داریم، یه وجود جامع هم داریم، جامع اسمش نداریم، یه وجود واقعی هم داریم. حالا میخوام این وجود واقعی رو با وجودات بی نهایت مقایسه کنیم. ببینیم حکمشون یکیست یا نه. حالا یه دونه از احکام رو مثل به عنوان مثال ذکر میکنه، ممکن احکام دیگه هم باشه. اون وجودهای بی نهایت همه عارضن بر ماهیت. درسته وجودهای اعدادی هن، ولی همه عارضن بر ماهیت و ماهیت معروض هم است. اونا مقبولند، ماهیت قابل هم است. همین شأن برای اون وجود حقیقی هم هست، برای اون وجود باقی هم هست. اونم عارض بر ماهیته، ماهیت قابل اونه. همونی که برای اون وجودها، همون حکمی که برای اون وجودهای بی‌نهایت داریم، همون حکم برای این وجود باقی که آخرین وجود نیست داریم. تا اینجا روشنه؟ حالا ما میخوام این حکم رو که بر اون وجود باقی هم کردیم بر این وجود هم کنیم، یعنی بر این وجود های اعدادی هم کنیم. دو جور میتونیم هم کنیم، این مهمه. دو جور میتونیم هم کنیم. یکی این که تک تک وجود های اعدادی رو بیاریم بگیم این وجود زایده بر ماهیت هست، دوباره بریم سراغ وجود بعدی، این وجود هم زایده بر ماهیت هست، بریم وجود بعدی، این وجود هم زایده بر ماهیت هست و عارض بر ماهیت هست. همینطور دونه دونه جلو بریم و به تعبیرشون قضایای شخصی درست کنیم. هاذا الوجود عارض علی الماهیه، دوباره هاذا الوجود عارض علی الماهیه. میبینید قضایای شخصیه، چون موضوعش هاذا الوجوده، چون موضوع شخص دیگه، قضیه شخصی درست میشه. این یه جور تصور کردن که حکمی رو که روی اون آخرین وجود بار کردیم روی این وجودهای متسلسل هم بار کنیم، منتها به این صورت که تک تک وجودهای متسلسل رو جدا جدا حساب کنیم، به قول ایشون وضعشون کنیم جلوی خودمون، بهشون نظر کنیم، بعد حکم برشون بار کنیم، که قضایای شخصیه درست میشه. بی نهایت قضایای شخصیه، که این بی نهایت وجودهای متسلسل هر کدوم موضوعی برای قضیه قرار میگیرن، چون این حلقات بی نهایتن، موضوعها و در نتیجه قضایایی که تشکیل میدیم بی نهایت میشند. این یه جور لحاظ. لحاظ دوم اینه که دیگه ما نیاییم تک تک اون وجودهای متسلسل رو وضع کنیم و بهشون نظر کنیم و برشون اون محمولی که زایدن علی الماهیت هم کنیم. زایدن علی الماهیت، زایدن علی وجود غلطه. وجود که زایده بر وجود نمیشه، زایدن علی الماهیت داری میشه. خب توجه میکنید این در این فاز، در این حالت دوم ما تک تک وجودهای اعدادی رو نیاوردیم موضوع قرار بدیم برای اون محمول، بلکه مجموعه این وجود اعدادی رو یه نظر اجمالی کردیم و با کل واحد تفهیمشون کردیم. نگفتیم این و این و این و این، دون کل واحد. این کل واحد یه عنوانی است که به ما اجازه میده با این عنوان تمام اون حلقات بی‌نهایت رو تصور اجمالی کنیم، تصور تفصیلی نه، بلکه تصور اجمالی. خب حالا توجه کنید یه همچین تصوری نسبت به این مجموعه داشته باشیم. قضیه که تشکیل میشه دیگه قضایای بی‌نهایت نیست، یه قضیه بیشتر تشکیل نمیشه، اون یه قضیه کلی است. کل وجودن اعدادیان زائدن علی الماهیت عارضن علی الماهیت. کل یعنی کل واحد، موجب کلی است دیگه، موجب کلیه. کل انسانی یعنی کل واحد من افراد انسان، اینجا هم کل وجودن اعدادی یعنی کل فرد از افراد وجود اعدادی که تمام حلقات شامل میشه، منتها با یه عنوان جامع. خب قضیه که داشته میشه قضیه کلی است. تا اینجا هم روشن شد. پس توجه کنید ما حکمی رو که روی اون وجود باقی بردیم آوردیم روی این وجودهای اعدادی هم بردیم، ولی دو جور این وجودهای اعدادی تصور کردیم. یکی به تفصیل به طوری که قضایای شخصی درست بشوند و بی نهایت قضایای شخصیه، یکی به اجمال ملاحظه کردیم وجودهای اعدادی رو به اجمال توجه کردیم و بعد یه موجب کلی درست کردیم. این دوتا راه بر ما هست. اگر راه اول رو طی کردیم اشکال مستشل وارد میشه، چون ما ناچاریم که یه مجموعی درست کنیم، بر اون مجموع حکم رو بار کنیم. حالا حکم من گفتم زائدن الماهیت، مرحوم مصنف چند تا حکم میشماره، یکی زائدن الماهیت، حالا و اون احکام کار ندارم، همون یکی که من گفتم همونو مطرح میکنیم دیگه، بقیهش هم از رو میخوام. خب پس اینطور شد که ما در فاز اول تعدادی بی نهایت از وجودهای عدادی داشتیم، اینا همه رو جمع کردیم، بعد همه رو موضوع قرار دادیم برای یک وجود. مجموع رو کردیم وجود واحد، حکم به اعتبار همین وجود واحد بر اون مجموع بار کردیم. توجه کنید مهم این بود که ما در فرض اول اشخاصی از وجودات اعدادی داشتیم، اشخاص هم به تفصیل ملاحظه کردیم، وقتی همه رو با هم جمع کنیم یه مجموعه درست میشه، این مجموعه میخواد حکمی رو بگیره، این حکم همون حکم وجود واقعیه، پس باید وجود واقعی بیاد حکمشو بر اینه بیاره، وقت لازم میاد که وجود بر این وجودا هم بشه، اشکال مستشکل میاد. اما در صورتی که ما به نحوه دوم تصور کنیم، یعنی اجمالاً همه این وجودای بی نهایت رو تصور کنیم که تحت یک عنوان قرارشون بدیم و یک قضیه درست کنیم، در این صورت دیگه مجموعی نداریم که بخواد یه وجودم به این مجموع تعلق بگیره، وقت لازم بیاد که وجودی زائد بر این وجودات باشه. این خلاصه بود تفسیرش، انشاءالله وقتی رسیدم بیشتر از میکنم. حالا قسمت اول جواب رو من تقریبا توضیح دادم، یعنی همه جواب رو گفتم نه قسمت اولش رو، ولی خب قسمت آخرش یه ذره بیشتر توضیح میخواد، اگرچه فکر میکنم همین مقدار توضیح هم کافی بود. لقول نافی جوابیه، این نزالک لیسه به لازم، توجه کنید زالکو به کجا اشاره میگیرم، زالک بر میگرده به کونی که از خط دوم بحث امروزمون به دست میاد. خط دومی بود لوکان لمجموع سلسله وجودون غیر وجودات آهادها کانه داشت، ولی ما اون رو تبدیلش میکنیم به کون، یعنی این که برای مجموع سلسله وجودی غیر از وجود آحاد سلسله باشد لیسه بلازم. ذالک رو اشاره گرفتن به اون کون، یعنی بودن وجود دیگر برای آحاد سلسله، این لیسه بلازم، لازم نیست. بله در یه صورت لازمه و اون صورتی است که آحاد سلسله رو به تفصیل شما توجه کنید و قضایای شخصی بی‌نهایتی تشکیل بدید، در این صورت ذالک لازمون، ولی در صورت دیگر که تمام این سلسله وجودی رو یه جا به نظر اجمالی نظر کنید، ذالک یعنی این وجود داشتن وجودی برای وجودات لیسه لازم، دیگه لازم نمیاد. این خلاصه جواب بود، حالا داره بیان میکنه جواب. فإن الفرق ثابتون بین اینکه حکم کنیم علا کل واحد من آحاد سلسله علا تفصیل، خط بعد و بین الحکم علا کل واحد منها علا الاجمال، فرق بین این دو حکم هست، یکی این که حکم کنیم بر آحاد سلسله به تفصیل، دوم این که حکم کنیم بر احاد سلسله به اجمال که توضیح دادم از خارج، این دو راه هست. ایشون وقتی راه اول مطرح میکنه توضیح میده، بعدن میره سراغ راه دوم، ولی اشکال هیچ کنونشون بیان نمیکنه. بعدن که میخواد اشکال کنه، اشکال بر اولی میکنه، بر دومی نمیکنه. پس اول دو تا فرض رو مطرح میکنه. نه، اول فرض اول میاره توضیح میده، بعد فرض دوم میاره توضیح میده، بعد از این که دو تا فرض با توضیحشون تموم بشن وارد، بعد از این که این دو تا تموم شدن وارد اشکال میشه. اشکال در فرض اول میکنه، اشکال فرض دوم نمیکنه. میگه فعین الفرض ثابتون بین این که حکم کنیم علا کل واحد من احاد سلسله، حکم کنیم به تفصیل. حالا چی حکم می بکنیم؟ خودش بعدن میگه حکم کنیم به این که انهو آرزان للماهیه، حکم می کنیم به این که آرز ماهیت. حالا یا هر حکم دیگری که تونستیم بکنیم. و ان یونظر الیه، این حکم به تفصیل رو اینطوری معنا میکنه، و ان یونظر الیه، هرچدم این حکم کردن علا کل واحدن رو اینطوری تفسیر میکنه، میگه به انیون زر الهی، یعنی به کل واحد نظر شود، به عنوان جزئیات و شخصیت. مراد از جزئیات در اینجا جزئیات در مقابل کلیت نیست، مراد از جزئیات در اینجا همون شخصیته، لذا پشترش به عنوان عطف تفسیر و شخصیت رو عطف گرفته. ما میگیم این جزئی خارجی یعنی شخص، که اینطوری میگیم دیگه، جزئی خارجی یعنی شخص، نه این جزئی در مقابل کلی باشد. وقتی میگیم جزئی خارجی یعنی شخص، حالا اینجا گفته جزئیات یعنی شخصیت. بن ینظر الیه، یعنی به این کل واحد من احاد سلسله نظر کنیم، الان نه به جزئیات و شخصیت، یعنی شخص شخص این حلقات و احاد رو یکی یکی ملاحظه کنیم، به طوری که حاصل شود من الحکم علی، یعنی حکم علی کل واحد، علی یعنی علی کل واحد، عقدون شخصی، عقد و شخصن درست نیست، عقدون شخصی، نسخه قدیم هم شخصی داره، به طوری که حاصل شود از حکم بر کل واحد یه قضیه شخصیه، که بگیم حاضر وجود آرزون، باز دوباره بگیم حاضر وجود آرزون، همینطور قضایایی تشکیل بدیم که تمام این قضایا موضوعشون شخصی است، در نتیجه خودشون شخصیه. و بین الحکم، این بین الحکم حتی بر اون بین قبله، بینی که دو خط قبل آمد، فرق ثابت است بین اون چنین حکمی و این چنین حکمی. بین الحکم علی کل واحد منها، منها یعنی من احاد سلسله، منتها حکممون علی اجمال باشه نه علی تفصیل، که در فرض اول گفتیم علی تفصیل، حالا در این فرض میگیم علی اجمال. بیان میکنه که نظر کردن علی اجمال چطوریه، میگه به ان یونظر الیها، نظر شود به تمام افراد سلسله، اما علی نحوه کلیت و العموم، به صورت کلی و به صورت عام. میگیم مگه میشه اشخاص رو به صورت کلی تصور کرد و لحاظ کرد و برشون حکم کرد؟ میگه بله، میتونی به صورت کلی لحاظشون کنی، به شرطی یه عنوان جامع بیاری و اون عنوان مشیر به این افراد باشه، اون وقت میتونی بگی من کلی رو مطرح کردم. ولی کلی مطرح نشده، افراد کلی مطرح شده، ولی این کلی با افرادش فرقی نداره، لذا میتونی به جای افرادش خود کلی رو بذاری. به عنوان به ان یونظر الیها، یعنی به ان یونظر به این وجودات، علی نحو کلیت و العموم، به نحو کلیت و عموم حکم شود، منتها کلیت و عموم نه که همشون رو با هم بیاری تصور کنی، بلکه به عنوان اجمالی حاکن عن الجمیع، اجمالی درسته، اجمال درست نیست، حکم کنی بر نه لحاظ کنی مجموع رو به یک عنوان اجمالی، مثلا به عنوان کل واحد که عنوان اجمالی است، کوتاست ولی گویاست، یعنی همه رو نشون میده، به عنوان اجمالی که حاکی از جمعی است، به طوری که حاصل شود از حکم علیها، علیها یعنی بر اون وجودات ادادی از حکم بر اونها، یعنی بار کردن محمول بر اونها، حاصل شود عقد کلی، یه قضیه کلیه درست بشه که موضوعش کل وجودن ادادیه، محمولش هم وجودانه. بله، به بین حکم بر کل واحد من افراد سلسله، منتها حکم علی الاجمال. حکم علی الاجمال یعنی چی؟ یعنی نظرت به الاجمال باشه، به این مجموعه نظر اجمالی کنی، ولی حکمت اجمالی نیست، حکم درسته، حکم تفصیلیه، حکم واقعیه. به حیث و یحصل من الحکم علیها، این حکم بر این وجوداتی که شده، از حکم و این وجودات عقدان کلیان حاصل شود، یعنی یک قضیه کلی حاصل بشه. خب تا اینجا صورت اول گفت، شرحش هم داد، و صورت دوم گفت، دوباره شرحش داد. حالا میخواد حکم این دو صورت بیان کنه. ففی صورت الاولا، ففی صورت الاولا، در صورت اولا می فرماید، صورت اولا اون بود که ما این حلقات و آحاد رو به تفصیل نظر کنیم. در این صورت یجب و ان یوزع الاحاد، باید آحاد رو توضیح کنیم، یعنی از هم جداشون کنیم و جدا جدا وضعشون کنیم، و یوزع واحدن واحدن، تک تک وضعشون کنیم، یعنی ملاحظهشون کنیم. و ینظر الی واحد واحد منها، اول توضیحشون کنیم، تقسیمشون کنیم، بعد جدا جدا وضعشون کنیم، بعد جدا جدا بهشون نظر کنیم. ینظر الی واحد واحد منها، اون وقت و یحکم علیه، علیه یعنی بر واحد واحد، به ان این واحد این حکم رو دارد. مثلا قید برای بعده، چون یکی از محمول ها رو به عنوان مثال میاره، کلمه مثلا میاره، این مثلا قید برای ضمیر انهو نیست، قید برای بعده. انهو یعنی این، این واحد حکمی دارد، مثلا حکمش آرزان للماهیت است. خب آرزان للماهیت رو برش هم میکنی، یا حکم دیگه میتونید بیارید، الماهیت و معروضتون له، اینم میتونید بگید که عکس همین حکمیست که الان گفتیم. یا میتونید بگید که این وجود اعدادی مستلزم وجود دیگری است، که اون وجود دیگر نه عارض است نه معروض، یعنی همون وجود واقعی که نه عارض با ماهیت بر ماهیت است، نه معروض ماهیت، بلکه متحد است. اینا احکامند. حالا ما یه حکم شده اینا رو مثال آوردیم، و یه حکم علیه، یعنی حکم بر این واحد واحد، به این که این واحد عارض ماهیت است. خب چند تا حکم میشه، چند تا قضیه شخصی درست میشه؟ میگه بی نهایت. فلا ینتهی الامر اندزالک الى حد، اندزالک یعنی در وقتی که این چنین حکمی داری میکنی، یا اندزالک یعنی اندت توزیع و الوضع و نظر الى واحدن واحدن، منتهی نمیشود این قضیه و حکمی که تو داری تشکیل میدی الى حد، ولا الى نهایتن، نه به حد میرسد که توقف کند نه به آخر میرسد بلکه همچنان پیش میرود. نه این وسط ها به حدی میرسه که توقف کنه، نه هم آخر دارد. خب در این صورت دیگه نمیتونید بر مجموع حکم کنید، بر تک تک دارید حکم میکنید. چرا؟ چون تک تک رو دارید نظر میکنید، دیگه بر مجموع حکم نمیشه، مگر اینکه دو مرتبه برگردید این تک تک ها رو توی عنوان جامعی بگنجونید، لااقل تو عنوان مجموعون، تو عنوان کل واحد، هر عنوانی که بتونی اینا رو جمع کنه، اون وقت یه حکمی بر این مجموع کنید که این همون فرض بعدی ماست، این همون صورت ثانیه ماست. تو این صورت اول دیگه شما مجموعی ندارید، چون قرار شد که نظر اجمالی نکنید، نظرتون تفصیلا به کل واحدین واحدین باشه. پس الان شما اصلا مجموع ندارید که به خاطر شما مجموع بکنید، مجموع تو صورت دوم درست میشه که اونجا بر مجموع حکم میکنید. ولا یمکن الحکم علی المجموع، دیگه ممکن نیست شما بر مجموع حکم کنید، چون مجموعی وجود نداره، همه شما تک تک رو نگاه کردید، عنوان جامع و عنوان اجمالی هم که نداشتید که بتونید به توسط اون مجموع رو تصور کنید و لحاظ کنید. پس مجموعی وجود نداره، لذا لا یمکن الحکم علی المجموع به این که این مجموع عارض است یا غیر عارض است. حکم ممکن اینطوری بکنید، عارض بر ماهیته، یا بگید نه این عارض بر ماهیت نیست، اینا آماده کننده ان ماهیت رو برای اینکه عارضی براش هم بشود، اینطوری بگید. یا اینطوری بگید مستلزمون، این مجموع مستلزم است یه وجود واقعی رو که اون وجود واقعی متحد با ماهیته، نه عارض ماهیته نه معرض ماهیته. او مستلزمون لوجودن، یعنی این مجموعه مستلزم وجودی است که همون وجود واقعیه، که اون وجود نه عارض بر ماهیته نه معرض ماهیته، بلکه هر شده متحد با ماهیته. نمیتونید مجموعی تصور کنید و این احکام رو برش بار کنید که عارضان یک، غیر عارضان دو، مستلزم لوجود کذایی سه. هیچ کدوم از این محموله رو نمیتونید در اون مجموع بیارید، چون مجموعی ندارید. الا اذا کان للمجموع وجود واحد، مگر اینکه شما برای مجموع وجود واحدی درست کنید که این همونیست که تو ثانیه بحثش خواهیم کرد، تو صورت ثانیه همین کار خواهیم کرد. الا اذا کان للمجموع وجود واحد که یکون الحکم به اعتبارهی، این الحکم میشه اسم، یکون به اعتباری میشه خبر، دنبال خبر بعدا نرید. وجود واحدی مگر اینکه مجموع وجود واحد داشته باشه که این حکم به اعتبار همون وجود واحد باشه، یعنی حکم به اعتبار اشخاص نباشه، حکم به اعتبار وجود واحدی باشد که رفته باشه رو مجموع اشخاص، که حکم رو اشخاص نرفته باشه، رو مجموع رفته باشه، حکم به اعتبار این مجموع باشه، به اعتبار این واحد باشه. یا اینطوری باید باشه، الا اذا کان للمجموع وجود واحد او یکون و سلسلتو متناهیه، سلسله رو درست ننوشته، سلسله یه دونه لامش افتاده، او یکون و سلسلتو متناهیتن، یا سلسله متناهی شود. چطوری متناهی بشه؟ به همون نحوی که خود مستشکل گفت، یعنی تمام این سلسله جمع بشند و این کسرات همه بشن همون واحد آخری، که اینجا سلسله متناهی شد، متناهی شد این جمع شد، شد یکی. او یکون سلسله متناهیتن که متناهی شدن به این صورت بشه، فینتهی الى وجود اخیر، همه سلسله منتهی بشه به وجود اخیر، همونطور که خود مستشکل در فرض دومش گفت، منتهی بشه به وجود اخیری که یه کم بر این وجود اخیر به انه او کزا، یعنی به انه او آرزون یا غیر آرزن یا مستلزم لوجود کزا. حکم دیگه در بره روی همین واحد. پس یا باید این کسرات رو مجموعه کنیم، به نحوه اجمال ملاحظهشون کنیم که این فرض دوم خودمونه، یا این کسرات رو برگردونیم به واحد، همه رو بکنیم همون وجود اخیر که فرض دوم مستشکل بود. اگر یکی از این دو کار رو کردیم، اون وقت شما میتونید حکم رو مجموع ببرید یا حکم رو اون واحد ببرید. ولی اگر هیچ کدام از این دو کار انجام نشد، نه مجموع درست کردید نه واحدی به دست آوردید، دیگه نمیتونید حکم رو مجموع یا واحد ببرید، حکم باید رو همون تفاصیل بره. این صورت اول بود که در صورت اول توجه کنید حکم رو مجموع نتونستیم ببرید. اشکال مستشکل در این صورت وارد. اما صورت ثانیه رو ملاحظه کنید، اشکال توش وارد نیست که توضیح میدیم. و اما صورت ثانیه، صورت ثانیه این بود که تمام اون وجودهای عدادی رو به نحوه اجمال ملاحظه کنید، تمام وجودهای عدادی رو به نحوه اجمال ملاحظه کنید و با عنوان واحد همه اون وجودات رو بفهمونیم، تفهیم کنیم. اون وقت مجموعی درست میشه، همون عنوان واحد مجموع ماست. خب حالا ملاحظه کنیم چی کار میکنیم در این صورت ثانیه، چی کار میکنیم؟ حکم رو روی تک تک نمیبریم. حکم مثلا این که آرزان للماهیت، در صورت اول حکم رو تک تک بردیم. هازل وجود آرزان للماهیت، هازل وجود آرزان للماهیت، هازل وجود آرزان للماهیت تا آخر. اما اینجا نمیگیم هازل وجود، میگیم کل واحد، عنوان کل واحد میگیم، یه عنوان مجموع میگیم، بالاخره یه عنوانی که بتواند بل اجمال همه اون افراد مفصله رو تفهیم کنه و همه رو در خودش جمع کنه. چنین عنوان میاریم، حکم میاریم روی این عنوان، میگیم کل واحد من الاحاد، من تلک الاحاد عارضا للماهیت. تا اینجا درسته؟ اینو دقت کنید، اینجا مهمه، تمام جواب اینجاست که الان میخوام عرض کنم. بعد حکم دیگری میاریم، این حکم رو جمعی رو اون مجموع نمیبریم، حکم مستقیم رو ماهیت میبریم. اون حکم چیه؟ عبارت هست از وجودی که ما اسمش رو گذاشتیم وجود واقعی. میگیم که حاضر وجود نه آرزان للماهیت، نه معروزان للماهیت، بلکه متحدان للماهیت. ببینید وجود واحدی رو که میاریم آرزش نمی کنیم بر مجموع، تا اشکال مستشکل لازم بیاد که شما وجود رو آرز کردیم بر وجود. ما وجود رو آرز می کنیم بر ماهیت. اونی که آرز می کنیم بر مجموع این است که آرزان للماهیت. این مجموعه آرز ماهیت هست. خب آرز ماهیت هم هست. ولی اون آخرین حکمی که میاریم که وجود واقعی باشه، اونم محمول قرار میدیم، اما محمول این مجموعه قرار نمیدیم، حملش میکنیم بر خود ماهیت. میگیم که حاضر وجود متحدون بر ماهیت، نمیگیم آرزون، نمیگیم معروضون، بلکه میگیم متحد. بله اگر بخواهید، اگر بخواهید این وجود اخیر رو هم کنید بر مجموعه، حق دارید اینطوری بگید هاذا المجموع مستلزم لوجودی که عارض نیست. هاذا المجموع مستلزم لوجود، یعنی وجود باقی که عارض نیست. نمیگیم عارض بر چی نیست، عارض بر هیچی نیست، عارض بر ماهیت نیست، عارض بر مجموع هم نیست و معروض هم نیست، بل متحدون. متحد با چیست؟ متحد با ماهیت. حالا آیا میتونیم بگیم متحد است با مجموع؟ به لحاظ سنخی بله متحده با مجموعه، سنخ مجموعه یکیه، نه متحد است یعنی عارض است زاید است، بلکه همونه. اون تو از نظر سنخی، از نظر ایجادی نه ها، چون مجموع اعدادی هن این ایجادی، از این جهت با هم تفاوت دارن، متحد نیستن، ولی از جهت سنخی ولی متحد با اونه، سنه این اوناست. این وجودی این وجودی باشه اشکال نداره، وجود عارض وجود باشه اشکال داره، وجود زاده بر وجود باشه اشکال داره، ولی این باشه که عیب نداره. پس میتونید حتی همین وجود رو هم حمل کنید بر مجموع، منتها به این معنا که متحدون، نه عارضون، نه زایدون. چون اصلا این وجود عارض نیست، حتی بر ماهیت هم عارض نیست. این وجود باقی بر ماهیت هم عارض نیست، بر اون مجموع هم عارض نیست. با ماهیت متحده، اگه دلتون خواست بگید با مجموع متحده، اما متحد به لحاظ سنخش، نه متحد به لحاظ نوعش، چون اونا اعدادی هن، این ایجادیه، نوعشون یکی نیست، نمیتونن متحد بشن. پس روشن شد که اشکال وارد نیست، اشکال این قائل وارد نیست در این فرض دوم. و اما صورت ثانیه که در صورت ثانیه اینطور بود، فذلک الوضع و نظر غیر لازمه. ببینید این وضع و نظر اشاره داره به اون پنج خط قبل. پنج خط قبل گفت یجب و ان یوزع الاحاد، این توضیح رو دیگه نگفته اینجا. بعد گفت یوزع واحدن واحدن، اون وضع رو اینجا گفته. بعد گفت یونظر الی واحدن واحدن منها، نظر رو هم گفته. ذالک الوضع و ذالک النظر یعنی همونی که در پنج خط قبل گفتیم. میتونست بگه ذالک توضیح و الوضع و نظر، توضیح رو دیگه نیورد. فذالک الوضع و نظر غیر لازمه یعنی وضع تفصیلی، ذالک الوضع یعنی وضع تفصیلی، وضع تفصیلی و نظر تفصیلی دیگه لازم نیست. لازم نیست شما این حلقات رو و این آحاد رو تفصیلا وضع کنید و تفصیلا لحاظ کنید، بل یک فیفل حکم اگر بخواید محمولی رو و حکمی رو بار کنید، کافیست حکم برای حکم کردن علی آحاد سلسله، سلسله اینجا هم غلط نوشته شده، اینجا هم لامش افتاده، کافیست در حکم کردن بر آحاد سلسله، کافیست ان نظر، ان نظر فاعل یکفیست. وقتی میخواد حکم بر آحاد سلسله کنید، کافیست که نظر کنید به این سلسله، نه تفصیلا بلکه اجمالا، به این صورت من حیث انها آحاد سلسله، یعنی این عنوان آحاد سلسله رو بهشون بدید، عنوان آحاد سلسله که عنوان واحده، یا به عنوان واحدن آخر، عنوان دیگری مثلا عنوان مجموع، یا به بحثی به مثالی که مثلا عنوان کل واحد، یا عنوان اجمالی بدید که تمام این تفاصیل تو اون عنوان اجمالی مندرج باشند. کافیست نظر کنید به این آحاد به این حیث که این آحاد آحاد و سلسله هند، یعنی این عنوان رو دارن که آحاد و سلسله هند، یا عنوان دیگری و عنوان واحد دیگری، یک عنوان دیگه بیارید مثلا مثل مجموعون، وقت فیاه کم علیها حکم کنید، علیها یعنی بر اون آحاد، منتها با عنوان اجمالی حکم کنید، به ان کل واحد منها آرزون مثلا للماهیت، اون به حیث لا یخرج منها شیئون ولا یشرد رو من تو خط تیره قرار دادم و خوبه شما این کارو بکنید. این به حیث لا یخرج منها کل شیئون ولا یشرد، این مجموعه داره تفسیر میکنه کل واحد منها رو، کل واحد منها اسم این است، این به حیث تا لا یشرد خبر نیست، تفسیر اون آرزون مثلا للماهیت خبر این است. حالا من این جمله متذر رو معنا میکنم، کل واحد از آحاد به طوری که لا یخرج منها شیئون، به طوری که هیچ یک از این آحاد خارج نماند، و لا یشرد یعنی ترک نشود. اینو برای چی میگه ایشون؟ اصلا چه لزومی داشت این تفسیر رو بکنه؟ این اشاره به یک اشکالی است که در باب تسلسل شده و این اشکال تو شرع مواقف مطرح شده و جواب داده شده. جوابش همین به حیث لا یخرج منها شیء ولا یخرج. اشکال اینه که شماها درباره نامتناهی چرا تعبیر به کل میکنید؟ چرا تعبیر به مجموع میکنید؟ چرا تعبیر به تمام کل واحد و امثال ذالک میکنید؟ تعبیر به همه میکنید در فارسی، تعبیر به هر میکنید. این تعبیرات تعبیراتیست برای متناهی. چرا شما در مورد نامتناهی این چنین تعبیر میکنید؟ این تعبیرات تعبیر به جایی نیست، این تعبیرات تعبیرات مخصوص امر متناهی. مجموع رو شما به یه مجموعه متناهی میگید، به نامتناهی که نمیتونید اطلاق مجموع کنید یا اطلاق کل کنید. این اشکالیست در باب نامتناهی گفته شده که چرا شما بر نامتناهی الفاظی رو اطلاق میکنید که این الفاظ برای متناهی وضع شدند. جواب میده، میگه مراد ما از کل اون مجموعه نیست، یه مجموعه که دورش رو ببندید، نامتناهی دورش بسته نمیشه. منظور اون اینه که کل واحد به حیث لا یخرج منها شیء ولا یشوز. منظور ما از کل واحد این یه محدوده بسته نیست، منظور اون اینه که تمام آحاد نامتناهی به طوری که هیچیش تک نشه، هیچی خارج نماند. مرادمون اینه، منتها لفظی نداشتیم که نامتناهی رو افاده کنه، ناچار شدیم از اون الفاظی که برای متناهی میاد استفاده کنیم، منتها بگیم اون الفاظ در اینجا معناشون اینه، اون معنای محدودیتی رو که در جای دیگه دارن ما اراده نکردیم. معنا این است که چیزی از اینها خارج نیست و ترک نشده. پس این به حیث لا یخرج منها شیء ولا یشوز، چون کل واحد رو در مورد وجودهای اعدادی بی نهایت به کار برده و احتمال داره کسی بگه چرا برای این وجودهای بی نهایت کلمه کل واحد رو به کار بردی، بلا فاصله با این جمله معترضه جواب اون اشکال میده، میگه مرادم از کل واحد اینه، نه مرادم از کل واحد چیزی باشه که محدودیت رو افاده میکنه تا با نامتناهی بودن این آحاد نسازد. خب حالا اون جمله متضاد کنار میزنیم، عبارت اینطور میخونیم: فیحکم علیها، یعنی یحکم بر این آحاد، به ان کل واحد منها، یعنی من الآحاد، عارضون للماهیت. چون عارض رو به عنوان مثال آورده، پشتر عارضون میگه مثلا، بعدش هم مثال بعدی میاره او معروضون، دیگه اینجا نمیگه مثلا، او معروضون للماهیت. خب این تا اینجا روشن شد که تمام این آحاد بی نهایت رو همه رو جمع میکنیم تحت یه عنوان و تصور اجمالی نسبت به این آحاد میکنیم، این مجموعه رو که تصور اجمالی کردیم هم میکنیم بر ماهیت، میگیم که این مجموعه عارض ماهیته. واقعا هم همینطوره، تمام این وجودهای اعدادی همه عارض بر ماهیت میشن، ماهیت قابل این هاست. دیروز گفتیم ماهیت قابل این هاست. ثم یحکم، بعد که حکم کردیم بر این مجموعه، یه حکم بر خود ماهیت میکنیم. حالا گفتم البته این حکم بر مجموعه هم میتونید بکنید، منتها با بیانی که عرض کردم. حالا حکم بر ماهیت میکنیم، حکم میکنیم بر ماهیت و ان لها وجودن، برای ماهیت وجودی هست. کدام وجود؟ همون وجودی که من اسمش گذاشتم وجود واقعی، که دیگه وجود اعدادی نیست، وجودی است که ماهیت رو ایجاد میکنه. اون وجود غیر عارضن و غیر معروضن. حالا کلمه او داره، در عبارت قبل داشتیم مستلزم لوجودن غیر عارضن و غیر معروضن واو داشتیم، در سه چهار خط قبل هم همین عبارت آوردیم، اونجا واو آوردیم، اینجا او آوردیم. میخوام بگیم این وجود عارض ماهیت نیست، معروض ماهیت هم نیست، غیر عارض ماهیته، یا غیر معروض ماهیته، یا اصلا جمع کنیم بگید نه عارض نه معروض. پس چیه؟ همونطور که هستیم متحده، چون بنابر اصالت وجود، وجود متحده با ماهیت میشه، دیگه عارض نمیشه. البته در خارج، در ذهن قبول داریم که عروض هست، چون در ذهن تحلیل میکنیم ان الوجود عارض الماهیه، در ذهن نه در خارج. ان الوجود عارض الماهیه تصوراً و تهدا هویه، هویتن یعنی در خارج متحدن ولی تصورن وجود عارض بر ماهیته، یا اصالت الوجودی میگه ماهیت عارض بر وجوده. بالاخره عروض و عروض در ذهنه، در خارج عروض نیست، اتحاده. حالا اینجا اینطور میگه به ان لها یعنی برای ماهیت وجودی است، چون وجود متحد با ماهیته اما عارض نیست، معروض نیست. چرا عارض نیست، چرا معروض نیست؟ این بحث تموم شد. این نظرن الی وجود بیان برای اینه که این وجود عارض نیست، معروض نیست. چرا؟ عارض بعده، معروض قبله، ولی این وجود مع الماهیت، نه قبل از ماهیت، نه بعد از ماهیت، بلکه مع الماهیت، چون متحده. پس نمیتواند عارض باشد زیرا بعد نیست، نمیتواند معروض باشد زیرا قبل نیست، بنابراین فقط باید متحد باشد. پس توجه کردید، حکم کردیم بر ماهیت، ثم یحکم علی الماهیت به ان لها یعنی این للماهیت وجودی است که همون وجود واقعی است، که اون وجود نه عارض است نه معروض. چرا نه عارض است نه معروض؟ زیرا اگر عارض باشد باید بعد باشد، اگر معروض باشد باید قبل باشد، و این وجود نه قبل است نه بعد، پس نه عارض است نه معروض، بلکه معست یعنی متحد است. نظرن به این که وجود عارض بعد از وجود معروضه و وجود معروض قبل از وجود عارضه، پس اگه چیزی بخواد عارض باشه باید بعد باشه، اگه چیزی بخواد معروض باشه باید قبل باشه. بنابراین این وجود اگه بخواد عارض باشه باید قبل باشه، قبل ماهیت باشه. اگه بخواد معروض باشه باید، اگه بخواد عارض باشه باید بعد ماهیت باشه، اگه بخواد معروض باشه باید قبل ماهیت باشه، در حالی که نه بعد از ماهیت نه قبل از ماهیت، بلکه متحد با ماهیته. پس لذا نه عارض میشه نه معروض. خب توجه کنید که ایشون این وجود رو، این وجودی رو که عارض و معروض نیست، که همه اسمش رو گفتن وجود واقعی، اینو عارض نمی کنه بر مجموع، عارض می کنه بر ماهیت. عارض بر مجموع نمی کنه، عارض بر ماهیت هم نمی کنه، حکم می کند به این که متحد با ماهیته. حالا اگر حکم می کند که این وجود متحد با اون مجموع است، هرچندم به لحاظ سنخ وجود اشکالی نداره بگیم این وجود متحد با اون وجود هست، ولی به لحاظ نو نمیتونیم کارو بکنیم. متحد بودن نمیتونیم بگیم، عارض و معروض هم نمیگیم. چرا؟ چون اگه عارض بگیم اشکال مستشکل وارد میشه و مسلمه که وجود عارض وجود نمیشه. ما هم وجود عارض وجود نگرفتیم، این وجود واقعی رو عارض اون سلسله وجودها نگرفتیم، یا متحد گرفتیم با اون سلسله، یا اصلا بحثی از اتحاد اونم نکردیم، متحد گرفتیم با ماهیت. پس ملاحظه کردید که ما وجود واقعی رو بر این سلسله وجودات عارض نکردیم تا اشکال مستشکل پیش بیاد. اشکال مستشکل این بود که اگر عارض کنید لازم میاد که برای وجود وجود باشد، یعنی وجود به توسط وجود موجود شود، در حالی که وجود به توسط وجود موجود نمی شود، بلکه به توسط خودش موجود است. این اشکال مستشکل بود. الان ما کاری کردیم که اصلا وجود عارض بر وجودها نشه تا اشکالی مستشکل لازم بیاد. جواب مستشکل داده شد، تموم شد. پس توجه کردید که ایشون در جواب دو جور لحاظ برای این سلسله بی نهایت وجودات اعدادی آورد، یکی لحاظ تفصیلی یکی لحاظ اجمالی. در لحاظ اجمالی جوابی مستشکل داد و اشکال برطرف شد. روشن دیگه بس. خب بقیه بحثم بذاریم به جلسه آینده.